صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. ۳۱ فروردین هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست از طریق تصویر و صدا. امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگان این برنامه که میخواین هر صبح خبرها رو بدون محدودیت و بدون سانسور بشنوید با ما همراه باشید و خبرها رو بشنوید و تحلیل‌های این خبرها. پیش از هر چیز اما اجازه بدید یادی بکنیم از اتفاقاتی که الان در ایران در 24 ساعت گذشته افتاده. در شهرها و استانهای مختلفی خبرهایی مبنی بر زلزله آمده. در استان اصفهان، فارس، کرمان، گیلان مناطقی هستند که این گزارش رسیده و منتشر شده که زلزله هایی هست. در اصفهان اطلاع داریم که بسیاری از مردم این شهر زیبا شب گذشته رو در خارج از خانه گذروندند. امیدواریم که از طرف خودم و همه همکاران رادیو فردا آرزو می‌کنیم که این ماجرا هم ختم به خیر بشه و این زلزله ها بدون هیچ گونه خسارتی به پایان برسه. پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی بکنیم، پیش از اینکه خبرها رو بشنویم و گزارش ها رو، نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 14 درجه بالای صفر نسبت به دیروز خنک‌تر خواهد بود. اصفهان با حداکثر 24 درجه آفتابی است. شیراز روز شنبه رو با حداکثر 25 درجه به پایان خواهد برد و مشهد با 22 درجه. رشت برخلاف بسیاری از مناطق ایران با 13 درجه روزی بارانی و تماماً ابری رو پیش رو داره و ارومیه با حداکثر 16 درجه آفتابی خواهد بود. به استدیوی خبر بازگردیم، با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم که ساعت هاست او خبرها ایران و جهان رو دنبال کرده. شاهین صبحت بخیر.
صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و به شنوندگان و بینندگانمون.
مهمترین خبرها ایران و جهان رو قبل از اینکه وارد خبرها بشی به صورت تیتروار به ما بگو شاهین.
همونطوری که خودت هم اشاره کردی، خب خبر ناگوار وقوع زلزله در چند شهر ایران هستش که به اون میپردازیم. بعد عملیات تعقیب و گریز در بوستون برای دستگیری دومین مظنون که موفق شدش پلیس آمریکا در این زمینه، و گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر که به ایران هم پرداختن، و همینطور نامه یک زندانی سیاسی به آیت الله خامنه ای.
سپاسگزارم از تو. بشنویم مشروع خبرها رو، برگردیم به گزارش.
پلیس بوستون اعلام کرد دومین مظنون بمبگذاری روز دوشنبه را دستگیر کرده است. پلیس بوستون روز جمعه در عملیات جستجو برای یافتن این شخص که اهل چچن است از ساکنان منطقه خواست از خانه های خود خارج نشوند. در این زمینه گزارشی داریم که توجه شما را در همین بخش از برنامه هامون به اون جلب میکنم. بامداد امروز شنبه وقوع زلزله 4.1 ریشتری اهالی شهرهای اصفهان، شاهینشهر و خمینی شهر را به خیابانها کشاند. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، مرکز این زمین لرزه منطقه حبیب‌آباد در 5 کیلومتری شهر اصفهان از توابع شهرستان برخار و میمه بوده است. ساعتی بعد زمین لرزه دیگری نیز با قدرت 3 ریشتر 9 کیلومتری شهرستان شهداد در استان کرمان را به لرزه درآورد. هنوز خبری از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده و نیروهای امدادی به حالت آماده باش درآمدند. گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که روز جمعه توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، با اشاره به موقعیت جمهوری اسلامی در این زمینه گفت رژیم ایران در سال 2012 میلادی همچنان به سختگیری در عرصه اجتماعی و آزادی‌های فردی ادامه داده است. این گزارش می‌افزاید دولت ایران با همکاری نیروهای امنیتی به فشار، ارعاب و دستگیری روزنامه‌نگاران، دانشجویان، وکلا، هنرمندان، زنان، فعالان اجتماعی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی افراد خانواده آنان پرداخته است. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد به آیت الله خامنه‌ای گفت که در جهان امروز به گفته او استبداد آخوندی پاسخگوی نیازها نیست. مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در این نامه ضمن مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با ایران یادآور شده است که در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده قصد دارید ما را به کدام سو رهبری کنید؟ انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی یا مهندسی شده و نمایشی؟ آیا همچنان میزان رأی ملت است یا رأی یک نفر؟ انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه برگزار می شود.
متشکرم از تو شاهین بشیری. در بخشای بعدی برنامه صبحانه با خبر باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه خواهیم بود و خبرها رو به طور مفصل خواهیم شنید. و اما در دقایق پیش رو از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهیم شنید و چه خواهیم دید؟ در خبرها هم داشتیم که خبرها درباره عملیات تعقیب و گریز مظنونان بمب‌گذاری در بوستون آمریکا همچنان ادامه داره. مرور صفحات نخست چند روزنامه صبح تهران. بخش ویژه نمایش فیلم‌های ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم ترانتهایم نروژ گزارش دیگر ماست. آخرین خبرهای ورزشی و حتما نگاهم خواهیم داشت به صدا و پیغام‌های شما شنوندگان از ایران. گزارش‌های صبحانه با خبر رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به عملیات تعقیب و گریز مظنونان به بمب‌گذاری در بوستون آمریکا آغاز خواهیم کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دومین مظنون بمب‌گذاری ماراتون بوستون ساعتی پیش در شهر واترتاون دستگیر شد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
مظنونان دو برادر با اصلیت چچنی معرفی شدند. تامرلان یا همان تیمور لنگ 26 ساله و برادرش جوهر 19 ساله با نام فامیلی سارنائف. پلیس پس از شناسایی این دو برادر روز جمعه عملیاتی برای دستگیری آنها در شهر واترتاون در 10 کیلومتری بوستون آغاز کرد. در آن عملیات تامرلان برادر بزرگتر که اف بی آی از او به عنوان مظنون شماره 1 یاد کرده کشته شد و برادر کوچکتر به نام جوهر موفق شد از محل درگیری بگریزد. در عملیات بامداد جمعه همچنین یک مأمور پلیس کشته شد. خبر بازداشت دومین مظنون بمب‌گذاری ماراتون بوستون را پلیس آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها مأموران پلیس با محاصره خانه‌ای در شهر واترتاون موفق شدند جوهر سارنائف مظنون دوم بمب‌گذاری را که در قایقی در حیاط این خانه پناه گرفته بود دستگیر کنند. از ساعتی پیش از آن صدای تیراندازی و پرتاب نارنجک در این محل شنیده می شد. بنابر برخی گزارش ها جوهر سارنائف زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. آنگونه که شماری از رسانه ها گزارش کرده اند برادر کوچکتر از 11 سال پیش ساکن آمریکا شده و تابعیت آمریکایی را نیز دریافت کرده بود. برادر بزرگتر نیز 7 سال پیش به آمریکا سفر کرد و دارای گرین کارت بوده است. بستگان این دو برادر در گفتگو با رسانه‌ها مواضعی مختلف ابراز کردند. در حالی که رسلان عموی این دو برادر که در آمریکا زندگی می کند آن دو را بازنده خوانده و از جوهر خواسته است که خود را تسلیم و طلب بخشش کند، مادر این دو مظنون فرزندان خود را بیگناه دانسته و هر گونه عقاید افراطی در مورد آنها را رد کرده است. یکی دیگر از عموهای سارنائف اقدام دو برادرزادهش را ننگی برای اقلیت چچن دانسته، اما عمه این دو مظنون به شدت نسبت به اتهامات مطرح شده علیه برادرزاده‌هایش ابراز تردید کرده است. پدر این دو مظنون نیز روز جمعه در حالی که در خانه‌اش در روسیه سرگرم مصاحبه با یک از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور بود، با هجوم ماموران امنیتی روسیه به خانه‌اش روبرو شد و مصاحبه‌اش ناتمام ماند. در جریان انفجار دو بمب که روز دوشنبه در نزدیکی خط پایان دوی ماراتون بوستون روی داد، 3 نفر کشته و دست کم 180 نفر زخمی شدند. حال 17 نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
حسن جعفری گزارش میداد. خب فرصتی است صدای شما شنوندگان رو بشنویم. صدایی که در واقع پیام هایی که اغلب در ارتباط با مسئله زلزله است.
از اصفهان تماس میگیرم. ساعتی 1:05 کم بود نشسته بودم تو خونه، یک دقیقه دیدم ساختمون شروع کرد لرزیده. زلزله به اصفهان هم رسیده. به سلامتی دلی خوش.
امشب ساعت 1:10 کم جمعه 10 کم بامداد اصفهان زلزله شد.
رامین هستم از اصفهان تماس میگیرم. خواستم بگم ساعت 5:55 بامداد اصفهان یه لرزه خیلی مختصری شد. فقط میخواستم ببینم که شهرهای اطراف هم این اتفاق افتاده نیفتاده. اگه خبری دارین لطفا پخش کنین.
الو سلام، اصفهان تماس میگیرم. الان ساعت 2:30 صبح، مردم همه تو خیابونه. این روز بمب بنزینه شلوغ، همه به تلاتومان نمیدونم چی کار بکنن. پارک ها خیابون ها همه شلوغه. دست برد نکنه خدا.
با سلام، از چنشهر تماس میگیرم. زلزله اومده ولی خرابی نداشته. ملت همه اومدن بیرون، تو خیابونن، چادر دادن، دارن شب و تا صبح بیرون سر میکنن که از دست لرزه و یا زلزله دیگه راحت باشن و در امان باشن. با تشکر، خداحافظ شما.
خب به رغم این پیام ها باز هم جای خوشحالی است که تا این لحظه هیچ خبری از خسارات جانی یا مالی منتشر نشده از این زلزله ها. و اما تعدادی از اسمس های شما رو در فرصت کوتاهی که دارم میخوانم. جناب یکی از شنوندگان ما بدون ذکر نامش گفته که جناب وزیر آموزش و پرورش، ما خیرین مدرسه ساز هزینه ساخت مدارس نوساز را می دهیم، ولی این پولها توسط مدیر اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی و پیمانکاران نور چشمی ایشان حیف و میل می شود. از بوشهر برای ما نوشتن شماره ها را آرام بخوانید. آیا می خواهید تسلطتان را بر اجرا به رخ شنونده بکشید؟ شما شماره رو حفظ و ازبر هستید، مردم که نیستند. اینطوری اجازه نمی دهید مخاطب با شما تماس بگیرد. واقعیت اینه که خیر، من هم اگه مخاطب من هستم، مخاطب این پیام، من هم این شماره رو از حفظ نیستم، ولی شاید تنگی وقت گاهی وقتا اجازه نمیدی که خیلی آرام آرام این شماره خونده بشه، ولی چون در تمام نوبت های خبری معمولا این پخش میشه و شماره ها اعلام میشه، تصور بر این است که بسیار از شنوندگان اگر در اون لحظه هم نتونن، در لحظات بعدی یا دقایق بعدی میتونن این شماره رو یادداشت بکنن. جعفر از بوشهر برای ما نوشته حمله به احمدی نژاد دلیلی نشود که آب به کاریز دیگران ریخته شود. در واقع ما با قحط الرجال روبرو بوده و همه مدعیان کرسی ریاست جمهوری اگر بدتر از احمدی نژاد نباشند بهتر از او نیستند. پیامشون پیام طولانی هست، در فرصت‌های بعدی من سعی می‌کنم که ادامه این پیام رو هم حتما بخونم. مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، در بخش اول این مرور به صفحات اول چند روزنامه نگاهی خواهیم کرد. در روزنامه اقتصاد رو که ورق بزنیم، صفحه اولش در واقع پیشنهاد تکنرخی شدن بنزین رو به عنوان تیتر یک انتخاب کرده.
بله، این روزنامه نوشته که علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اعلام کرده که بنزین در ایران باید به قیمت 1300 تومان برسه. عکسیه که روزنامه دنیای اقتصاد هم مهرداد به اسحاق جهانگیری و گفتگویی با او اختصاص پیدا کرده که ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است و گفته مشکل ایران در حال حاضر فقدان یک دولت کارآمد است.
روزنامه قانون اما با عکسی از سعدی افشار از چهره های تئاتر سنتی ایرانی سیاه بازی که در گذشت روز گذشته صفحش رو بسته و تیتری که درباره سخنرانی آقای احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی با عنوان تیتر شکست میزبان در نمایش آزادی صفحش رو به روی دکه فرستاده.
بله، در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه قانون هم بهرام عکاشه زلزله شناس ایرانی هشدار داده نسبت به اینکه تهران هم باید در انتظار زلزله بزرگ باشه و البته یک گفتگو هم انجام داده روزنامه قانون با مدیر کل پزشکی قانونی در استان البرز درباره جنون و بیماری‌های روانی و افزایش این مشکلات در جامعه.
و ما صفحه یک روزنامه آرمان عکساش رو تماما به سخنرانی آقای احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی اختصاص داده و یکی از تیتراش هم هست آنچه هاشمی گفت و منتشر نشد، اشاره داره به دیدار هاشمی با خط امامی های مجلس هشتم.
بله، در این گزارش روزنامه آرمان نوشتی که آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با فراکسیون خط امام مجلس، البته تا دوره پیشین پیشین مجلس شورای اسلامی، رد نکرده حضور خودش رو در انتخابات. رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم گفته نقش 4 نماینده مجلس در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بررسی خواهد شد که تیتر یک روزنامه آرمان است.
روزنامه بهار از اجماع اصلاح طلبان و احتمال پیروزیشون در انتخابات، در واقع از قول آقای عارف معاون اول دولت اصلاحات، گفته که اگر اصلاح طلبان اجماع بکنن پیروز انتخابات خواهند بود.
در یکی دیگر از گزارش هایی که روزنامه بهار در صفحه یک منتشر کرده مهرداد، واکنش ها به اتفاقی هست که در مریوان روی داده و اونجا یک زندانی رو با لباس زنانه در سطح شهر چرخوندن به حکم قاضی و حالا نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی به این ماجرا اعتراض کرده. مردم مریوان هم پیشتر اعتراض کرده بودن. حبیب الله پیمان هم در عکس یک روزنامه بهار و گفتگوی زیر رادیکال با این روزنامه گفته که مقصر تندروی ها و حتی مشکلاتی که حاکمیت ایجاد میکنه خود رهبران اصلاح طلب هستند.
و نگاهی میکنیم خیلی سریع به روزنامه شرق که از باز شماری صندوق های رای در ونزوئلا و در واقع شمارش آرا 30 روز طول میکشد صحبت کرده، به عنوان تیتر یک و عکسی از آقای احمدی نژاد با عنوان سکوها خالی ماند مشاعی نیامد. این بخش رو به پایان میبریم همینجا. در بخش دوم نگاهی خواهیم کرد به مطالب داخلی روزنامه های صبح تهران. آیا توزیع یارانه‌های نقدی در ایران فاصله بین فقیر و غنی رو بیشتر کرده؟ مسئولین در جمهوری اسلامی معتقدند که توزیع یارانه‌های نقدی باعث شده که اقشار آسیب‌پذیر فاصله شون با اقشار پردرآمدتر کمتر بشه. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما هست با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری فارس روز گذشته به نقل از داوود منظور معاون وزارت امور اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی گزارش داده که به دلیل توزیع یارانه‌های نقدی فاصله بین ثروتمندها و قشرهای آسیب‌پذیر در ایران کمتر شده. چه معیارهایی به نظر شما در این ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته که چنین نتیجه‌ای رو داشته برای مسئولین در جمهوری اسلامی؟
در بررسی نابرابری در توزیع درآمدها معمولا از دو روش به هم پیوسته استفاده میکنن. روش اول این هست که درآمد بالاترین دهک درآمدی رو بر پایینترین دهک درآمدی تقسیم میکنند. هرچه این نسبت بالاتر باشه شکاف درآمدی بیشتر هست. روش دوم استفاده از ضریب معروف جینی هست که بین 0 و 1 نوسان میکنه. 0 یعنی برابری کامل، 1 نشان دهنده جامعی است در اوج نابرابری. بنابراین هرچه این ضریب به 0 نزدیکتر باشه شکاف درآمدی کمتر است. معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی میگه که با توزیع یارانه های نقدی هم نسبت درآمد 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین کمتر شده، هم ضریب جینی پایین اومده.
خب آیا این آمار از طرف کارشناسان مستقل هم تایید شده، آنچه که معاونت وزارت امور اقتصاد دارایی میگه؟
در سطح بین المللی مهمترین منبع انتشار شاخص نابرابری در زمینه درآمدها گزارش برنامه توسعه ملل متحد است که آخرین رقم اون در مورد ایران مربوط میشه به سال 2011 و در اون وضعیت ایران از نظر نابرابری های اجتماعی بدتر هست از کشورهایی مثل مصر، پاکستان یا یمن. آخرین رقم ارائه شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به سال 1390 خورشیدی مربوط میشه که در اون شاخص جینی بالاتر از اون چیزی است که معاون وزارت اقتصاد میگه. تردیدی نیست که توزیع یارانه های نقدی قدرت خرید آسیب پذیرترین قشرهای اجتماعی ایران رو بالا برده، ولی مرجعی در دست نیست که تأثیر واقعی این رویداد رو در توزیع پایدار یا دراز مدت درآمدها اندازه‌گیری کرده باشه، چون که فعل و انفعالات دیگری در اقتصاد ایران وجود داره که به موقعیت قشرهای آسیب پذیر ضربه میزنه و در اثر بخش بودن توزیع یارانه های نقدی تردید به وجود میاره.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که به ما بگید که واقعا چه عواملی اثر بخش بودن یارانه های نقدی رو در کاهش شکاف درآمدی مورد تردید قرار میده.
مهمترین عامل تورم لجام‌گسیخته است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته. نرخ رسمیش بالای 30% است. تورمی در این سطح یارانه نقدی رو خونسا میکنه. تورم چون بار اصلیش بر دوش فقیرترین قشرهای اجتماعی ایران هست، به خودی خود شکاف درآمدی رو بیشتر میکنه. عامل دوم بیکاری انبوه هست. مؤثرترین راه برای کمک به کم کردن شکاف درآمدی مبارزه با تورم هست و ایجاد فرصت‌های شغلی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم قیاس سفر.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جشنواره بین المللی فیلم ترندهایم در نروژ امسال بخشی رو به نمایش فیلم‌های ایرانی اختصاص داده، ضمن اینکه قرار سینماگران ایرانی هم برای گفتگو درباره ابعاد مختلف سینما ایران در نشستی ویژه در این فستیوال شرکت کنند. نوشین سید حسینی در این باره گزارش میده.
جشنواره بین المللی فیلم نروژ موسوم به کوزمورما ترندهایم که از روز 15 آوریل یعنی 26 فروردین افتتاح شده و به مدت یک هفته تا 21 آوریل یعنی اول اردیبهشت در شهر ترندهایم این کشور ادامه دارد، امسال بخش ویژه ای را به سینمای ایران اختصاص داده است. در بخش مربوط به فیلم‌های ایرانی که از روز جمعه 30 فروردین تا روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، قرار است علاوه بر نشان دادن آثاری از سینماگرانی همچون محسن مخملباف، جعفر پناهی، بهمن قبادی و عباس کیارستمی، میزگردی یک روزه هم درباره ابعاد گوناگون سینمای ایران برگزار شود. به این مناسبت علاوه بر محسن مخملباف که به عنوان مهمان افتخاری به این جشنواره دعوت شده، شماری از کارگردانان و بازیگران ناماشنای ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور به کار خود ادامه می‌دهند، در سمپوزیوم فیلم‌های ایرانی در روز شنبه حضور خواهند داشت. در این سمپوزیوم یک روزه قرار است سینماگران و فعالان ایرانی این عرصه هنری درباره مسائلی از جمله شرایط کار برای فیلمسازان ایرانی در داخل و خارج کشور، آزادی بیان و حقوق بشر و ابعاد گوناگون سینمای معاصر ایران بحث و گفتگو کنند. بر پایه اطلاعات منتشر شده در صفحه فیسبوک ویژه سمپوزیوم فیلم‌های ایرانی جشنواره ترندهایم نروژ، از جمله شرکت کنندگان در گردهمایی روز شنبه محسن مخملباف، کارگردان و تهیه کننده، سوسن تسلیمی، کارگردان و بازیگر، بهمن قبادی، کارگردان و تهیه کننده، حمید دباشی، استاد مطالعات ایران و ادبیات تطبیقی و پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد خواهند بود. قرار است در جشنواره بین المللی فیلم ترندهایم نروژ در بخش مربوط به سینمای ایران فیلم‌هایی از جمله باغبان به کارگردانی محسن مخملباف، این یک فیلم نیست به کارگردانی جعفر پناهی، فصل کرگدن اثر بهمن قبادی و انقلاب دزدیده شده من اثر ناهید سروستانی به نمایش درآیند.
خب بعد از این گزارش نوشین سید حسینی بریم و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده ببینیم و بشنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا این عنوان را در مسابقات کشتی فرنگی آسیایی 2013 از دست داد. در پایان این مسابقات که در دهلی نو جریان داشت، ایران بدون مدال طلا و با 3 نقره و 2 برنز مشترک و 50 امتیاز دوم شد. تیم کشتی فرنگی کره جنوبی عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. قزاقستان سوم شد و تیم‌های کشتی فرنگی قرقیزستان، ژاپن و چین چهارم تا ششم شدند. پیش از آغاز مسابقات، عبدالله چمنگلی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفته بود کره جنوبی، قزاقستان و قرقیزستان و همچنین ژاپن به خصوص در وزن‌های پایین با نفرات خوبی وارد میدان شدند.
در سبک وزن کشتی خیلی خوب حضور پیدا کردن، مخصوص کشتی ژاپن، کره، قزاقستان و قرقیزستان کشتی خیلی خوبی دارن.
در پایان مسابقات ایران به نحوه داوری در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا اعتراض داشت و در گزارشی که نیمه شب دیشب جمعه از شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت:
قطعاً فیلم مسابقات با زحمات شما عزیزان تهیه خواهد شد، کارشناسان عزیز ما خواهند دید. ما مراتب اعتراضمون رو مکتوب خدمت مسئولین برگزار کننده مسابقات ارائه کردیم.
کشتی فرنگی ایران کمتر از یک سال پیش در بازی‌های المپیک لندن با کسب 3 مدال طلا برای نخستین بار تاریخ ساز شده بود و پیش از آن عنوان قهرمانی آسیا را نیز در اختیار داشت. اما روز جمعه در دهلی نو پایتخت هند، ضمن آنکه بدون مدال طلا ماند، عنوان قهرمانی آسیا را هم از دست داد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز آغاز می شود. در نخستین روز مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بانکوک پایتخت تایلند، سعید مولایی از ایران در وزن منهای 73 کیلوگرم پنجم شد. مولایی در آخرین پیکار خود مسابقه را به حریف کره جنوبی واگذار کرد و از رسیدن به مدال برنز باز ماند. در اوزان 60 و 66 کیلوگرم نیز به ترتیب احسان بهرامیان و بهزاد وحدانی با شکست از حریفان از گردونه مسابقات خارج شدند. رقابت‌های 4 وزن دیگر مسابقات جودوی قهرمانی آسیا امروز پیگیری خواهد شد. شانس قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس در برابر علامت سؤال قرار گرفت پس از شکست 1-2 این تیم در رشت مقابل داماش گیلان. این بازی اولین مسابقه از هفته 33 لیگ برتر بود. داماش گیلان حدود 40 دقیقه در این بازی 10 نفره بود. تیم گیلانی با این پیروزی در رده 12 جدول ایستاد. سپاهان با 63 امتیاز و 1 بازی بیشتر نسبت مدعیان دوم است میان استقلال و تراکتورسازی که به ترتیب اول و سومند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به خاطر مسابقات باشگاه‌های آسیا تقریبا مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود. یعنی 11 روز دیگر پرسپولیس و ملوان بازی دارند و 4 روز بعد از آن بقیه بازی‌های هفته 33 برگزار خواهد شد. و در اسپانیا هفته 32 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا دیشب با 1 بازی آغاز شد که تا آن 2 تیم رایو وایکانو و مایورکا 1-1 مساوی شدند دو تیم به ترتیب هشتم و هیجدهمند. باشگاه بارسلون اعلام کرد لیونل مسی تمرینات خود را از سر گرفته و امشب در دیدار بارسلون با لوانته به میدان می رود. لوانته دوازدهم است. رئال مادرید هم که در جدول رده‌بندی بعد از بارسلون در مکان دوم ایستاده، امشب میزبان تیم رئال بتیس خواهد بود که در رده هفتم قرار دارد.
این رادیو فرداست.
7:30 صبح تهران، 5 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز صبح از ساعت 7 به مدت 90 دقیقه به صورت تصویری و البته صدا میتونید اون رو ببینید و دنبال بکنید. من مرتضی قاسمفر هستم، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. ادامه برنامه رو خواهیم داشت، ابتدا با خبرها که شاهین بشیری سرخط اونها رو به آگاهی شما خواهد رسوند. باز خواهیم گشت، من به شما خواهم گفت که چه گزارش‌هایی رو پیش رو خواهیم داشت.
با سلام دوباره. دومین مظنون بمب‌گذاری بوستون دستگیر شد. بامداد امروز شنبه، وقوع زلزله 4.1 ریشتری اهالی شهرهای اصفهان، شاهین شهر و خمینی شهر را به خیابان‌ها کشاند و ساعتی بعد زمین لرزه دیگری نیز با قدرت 3 ریشتر در 9 کیلومتری شهرستان شهداد در استان کرمان گزارش شد. گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که روز جمعه توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد با اشاره به موقعیت جمهوری اسلامی در این زمینه گفت رژیم ایران در سال 2012 همچنان به سختگیری در عرصه‌های اجتماعی و آزادی‌های فردی ادامه داده است. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد با آیت الله خامنه‌ای گفت که در جهان امروز به گفته او استبداد آخوندی پاسخگوی نیازها نیست. دیپلمات‌ها از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. و روز جمعه نیکولاس ماتورو از یاران نزدیک هوگو چاوز رهبر سابق ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد کرد. پلیس آلمان روز جمعه یک نامه مشکوک را که برای رئیس جمهوری این کشور فرستاده شده بود کشف و منهدم کرد. روز جمعه مراسم یادبود 70مین سالگرد قیام یهودیان ساکن گتو ورشو در پایتخت لهستان برگزار شد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه پیش رو چه خواهیم دید و شنید؟ ابتدا آخرین اکتشاف ناسا در یافتن 3 سیاره که احتمال وجود آب در اونها میره موضوع گزارشی است که خواهید دید. بعد از اون گزارشی داریم از یک مستندساز ایرانی که در جشنواره فیلم مستند پراگ حضور داشته. پیشنهاد کتاب هفته رو خواهیم داشت به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر مثل هر روز شنبه. آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم داشت و البته صدا و پیام‌ها و اس‌ام‌اس های شما شنوندگان رادیو فردا رو. خب به عنوان نخستین گزارش از شما دعوت میکنم بریم و گزارش همکارم بکتاش خمسپور رو بشنویم که از احتمال وجود آب یا مایعات مناسب زیست در 3 سیاره از طرف ناسا، اکتشافش از طرف ناسا گزارش میده.
ماموریت کپلر ناسا 3 سیاره چون زمین گرچه بزرگتر کشف نموده که در محدوده زیستی خورشیدشان در گردشند. محدوده زیستی فاصله ایست از یک ستاره که در آن دمای سطح یک سیاره در گردش میتواند برای آب مایع مناسب باشد. هر یک از 3 سیاره جدید نزدیک به 2 برابر اندازه زمینند. به فاصله حدود 1200 سال نوری از زمین در سامانه 5 سیاره‌ای که کپلر 62 نامیده شده، 2 تا از سیاره‌های تازه کشف شده جای دارند. ستاره میزبان کوچکتر و خنک‌تر از خورشید ماست و 3 سیاره دارد که بسیار نزدیک در گردشند که آنها را عوالمی داغ و غیر قابل سکونت می‌کند. دورتر 2 سیاره‌اند در محدوده زیستی، یکی در حاشیه درونی محدوده زیستی که کپلر 62E نامیده شده. این سیاره نزدیک 60% بزرگتر از زمین است و گردش انتقالیش برابر 122 روز زمینی است. کوچکترین سیاره‌های محدوده زیستی کپلر 62F نامیده شده. این سیاره 40% از زمین بزرگتر است و امکان می‌رود کره‌ای سنگلاخی باشد. گردش انتقالیش برابر 267 روز زمینی است. این دو کره کوچکترین سیاره‌هایی هستند که تاکنون در محدوده‌های زیستی ستارگان دیگر کشف شدند. و بسی دورتر، حدود 2700 سال نوری از زمین، سامانه‌ای با دو سیاره به گرد ستاره است که کپلر 69 نام گرفته. این ستاره همگون و بسیار شبیه خورشید خودمان است، گرچه اندکی کوچکتر و خنک‌تر است. سیاره درونی که کپلر 69b نام گرفته، قدری بیش از دو برابر زمین است و گردش انتقالیش برابر 13 روز زمین است. این سیاره بس داختر و نزدیکتر به ستارهش است تا سیاره تیر به خورشید. سیاره بیرونی که کپلر 69c نام گرفته، حدود 70% بزرگتر از زمین است و گردش انتقالیش برابر 242 روز زمین است. این کوچکترین سیاره ای است که در محدوده زیستی ستاره‌ای مانند خورشید یافت شده است. ماموریت کپلر با مدیریت مرکز پژوهش ایمز ناسا، تلسکوپی مستقر در فضا را به کار می‌گیرد تا در بخشی از کهکشان به جستجوی کرات بالقوه قابل سکنا بپردازد. با اینکه دانشمندان نمی‌دانند آیا ممکن است زندگی در این کرات تازه کشف شده وجود داشته باشد، کشف آنها نشان از گام دیگری به سوی یافتن یک همتای حقیقی خورشید و زمین است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. خب بریم و صدای شما شنوندگان رو بشنویم که درباره موضوعات مختلفی نظراتتون دادید و تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این لحظه.
تفاوت امسال با انتخابات قبلی اینه که دیگه انتخاب بین بد و بدتر نیست و انتخاب بین خیلی بد و وحشتناک بدتره، پس گول نباید خورد.
ما برای روزی انتخابات ریاست جمهوری رو شماری میکنیم. تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبری ماست.
برای ما زمانی افتخاره که ما بتونیم زندانیان سیاسی خود رو آزاد کرده و با همبستگی و اتحاد بتونیم ایرانی جدید برای خودمان دور از دین و مذهب و دست راستی و دست چپی درست بکنیم و در صلح و آرامش زندگی کنیم. این افتخار ایرانی باید باشه، نه اینکه فیلم اسلامی ما بالا میره و اینا هندونه گذاشتن زیر بغل روحانیون و دولت جمهوری اسلامی هست.
تو رو خدا آقای خامنه‌ای، ما که تو رو نمیخوایم چه کار باید بکنیم؟ به کی باید بگیم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ میشه بری کنار این مملکت رو بذاری سیاستمدارای خوب اداره کنن؟
خب دقیقه فرصت داریم تا پیام های شما رو من بخونم. جعفر از بوشهر برای ما نوشته علارغم اعلام بی‌طرفی خامنه‌ای و ادعای این که من فقط یک رأی دارم، در همان سخنرانیش با گفتن این که ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که علاوه بر داشتن امتیازات فعلی ویژگی‌های بهتری هم داشته باشد، گفتن نقل به مضمونه، ضمن این که با نفرستادن نماینده خودش برای بدرقه و استقبال از احمدی نژاد در 4 سفر اخیر وی به مردم سربسته اشاره می‌کند که دیگر به طیف احمدی نژاد رأی ندهید. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته با پارازیت روی گیرنده هامون چه کار کنیم؟ این تغییر در واقع موجهای ما و آنچه که ما برای شما میفرستیم از طریق رادیو فردا روی موجهای مختلف به خاطر همین است بخشیش، بخشم واقعا کاری نمیشه کرد. شنونده دیگری برای ما نوشتن باخت سپاهان تقصیر آقای کیروش است، بس که لیگ را تعطیل میکرد. شنونده دیگری نوشتن که چرا اینقدر تکرار میکنید که دیدگاه شنوندگان دیدگاه رادیو فردا نیست؟ مهرشاد اینو برای ما نوشته. من توضیح بدم که واقعا به این خاطر که رسانه رادیو فردا مثل هر رسانه بی‌طرف دیگه سعی میکنه که فقط منتقل کننده نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف باشه. حتی اون تحلیل‌هایی هم که از رادیو فردا میشنوید الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند. و شنونده دیگری برای ما نوشته که منطق دنیا شده زور اسلحه، پول، نفت، جنگ، انسانیت و خدا فراموش شده، جای هدف و وسیله عوض شده، حتی حیوانات و گیاهان هم دارن از این بیداد نابود می شوند. خب گزارش بعدی رو بشنویم که همکارم محمد زرقامی تهیه کرده از مستندی که در واقع جشنواره فیلمی که اخیراً در پراگ برگزار شد به عنوان یک دنیا و یک مستندساز ایرانی هم در اون شرکت داشت با نام آرش ریاهی که با فیلم همه چیز خوب نخواهد شد تو این جشنواره حضور داشته. این گزارش رو ببینید.
علاقه‌مندان فیلم‌های مستند چندی پیش آخرین ساخته کارگردان اتریشی ایرانی تبار آرش ریاهی را در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند یک دنیا به تماشا نشستند. فیلمی به نام همه چیز خوب نخواهد شد. مستندی داستانی درباره زنانی که روزگار خود را در یک پناهگاه ویژه زنان بی سرپناه سپری می‌کنند. آرش ریاهی را در کافی شاپی در مرکز شهر پراگ دیدار کردم و با او از فیلم‌هایش حرف زدم.
حالا چهار تا فیلم سینمایی درست کردم. اولیش فیلم مستند بود، اسمش بود هدیه‌های آقای ایکس. فیلم بعدیم بر فیلم خانواده در تبعید، اکسل فامیلی مووی. اون یه فیلم بود که راجبه خانواده خودم بود. در 12 سال فیلم برداری کردم. خانواده ما مثل خیلی از خانواده ایرانی دیگه پخش شدن توی اروپا، آمریکا، کانادا، سوئد و اینا، ولی خب بیشتر فامیل تو ایرانه.
فیلم برای یک لحظه آزادی، اتفاقی که افتاده شما جدای از داستان که خب یک داستان یونیک و میدونم مشکلات خاصی حتما داشته برای پیدا کردن لوکیشن، اما استفاده از یک خواننده موسیقی پاپه که به نوعی نسبتا شناخته شده هم هست بین نسل جوان ایران، این اتفاق، این استفاده عمدن صورت گرفت یا نه؟
نه اینجوری نبود، به خاطر اینکه من اصلا نمیدونستم که نوید خواننده است. بعد فیلم برداری ما هم 5 سال پیش بود، 2007 بود. 2007 اصلا تازه اول جریانش بود، جریان موزیک نوید و امید بود، یعنی تازه اون موقع داشتن فکر کنم یه شعر با ابی درست میکردن و اینا. اصلا من از جریان هیچ خبری نداشتم. توی فیلم برداری قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه نوید گفت که یه روز یه دو سه روز باید بره موزیک ضبط کنه و یه کنسرت چیزی داره از فیلم برداری از ترکیه، مجبور شد بره. نوید اخوانم خواننده نیست است، اول بازیگر. نوید خیلی بازیگر جدیه، یعنی مثلا یه صحنه یادم میاد که داشتیم فیلم برداری میکردیم توی کوها، صحنه که بچه یخ یعنی همه زیر پشت یه سنگ خوابیدن، صبح که بلند میشن یکی از بچه ها انگار یخ زده بیهوش شده و ما وقتی میخواستیم این صحنه رو درست بکنیم زور بود حدودن، صبح یه چیزای دیگه ضبط کردیم، زور میخواستیم این صحنه رو فیلم برداری کنیم، گفتیم بعد از غذا فیلم برداری میکنیم. نوید گفت من نمیام، من اینجا میشینم. توی اون پشت اون سنگه تو سرما نشست، یک ساعت ما رفتیم غذامون رو خوردیم و اومدیم. اون خودشو منتال آماده کرده بود برای صحنه که صحنه رو بتونه خوب بازی کنه.
روبه یه نوشتنش از کجا بودی؟ چون به هر حال شما در سنین کودکی از ایران اومده بودی، ولی تجربه این کوچ اجباری، اون چیز، اون داستانی که در خود فیلم میگذره،
بله.
حتی مثلا استفاده از موزیک فرهاد.
خب من فیلم برای من فیلم جدی بود، نمیخواستم همطوری یه فیلم سطحی درست بکنم که چیز باشه. بالاخره هر فیلمی چندین سال زندگی آدم وقت میگیره، این فیلم 6 سال روش کار کردم و فیلم نامش داستانه واقعی بود که یا خودم میدونستم ازش. مثلا یکی از داستانه داستان دوتا بچه هست که پدر مادرشون اروپا هستن و این دوتا بچه ها با پسر خاله شون و دوست اون پسر خاله میاره شون. این داستان خواهر برادر خودم بود. بالاخره چیزی که من یادم بود از فرار خودمون 20 سال پیش بود، ولی نمیخواستم داستان مال 20 سال پیش باشه و بخاطر همینم رفتم اونجا و پناهنده ها حرف زدم، دیدم که واقعیت خیلی فرق نکرده. خب معلومه دفعه اول دهه 80 اینا میلادی خیلی ها میمدن بیرون، الان کمتر میان، ولی فهم مثلا اگه تو ایران بعد از جریان
انتخابات
88 خیلی اومدن سعی کردن فرار کنن، یعنی موجیه دیگه، بعض وقتا خیلی اومدن بعض وقتا کمتر.
برسیم به فیلم اخیری که ساختی و اینکه این فیلم قراره که توی جشنواره یک دنیا هم به نمایش در بیاد.
این فیلم جدید هم اسمش هست همه چیز خوب نخواهد شد. یه فیلمیه که راجبه یه خانه زنانه توی وین و من 10 سال پیش 1 سال تو خانه کار کردم. خوب شناختم این خونه رو، کار با خانمایی که توی اونجا بودن و بیشتر این خانما کسایی هستن که دیگه خونه ندارن، تو خیابون مجبور شدن برن بخوابن و اینا، یا معتاد بودن یا مسئله روحی داشتن، روانی داشتن. علت درست کردن این فیلم برای من این بود که کارگردان اروپایی خیلی وقتا میرن فیلم درست میکنن مثلا راجبه خانه زنان تو ایران، خانه زنان توی نمیدونم هند. من میخواستم نشون بدم بهشون که
جلوه خودشون پشت این دیواره قشنگ، خودشون هم خیلی چیز دردناک هست و اینا خودشون چشاشون رو دارن میبندن. و وقتی که من شروع کردم به فیلم برداری، به اون خانمایی که قبول کردن ازشون فیلم برداری کنم، گفتم من این فیلم رو میخوام با شما درست کنم، نه روی شما. یعنی مهم برام اینه که شما از منم استفاده بکنید، از دوربین من استفاده کنید، حرف خودتونو که توی جامعه نتونستید بگید بگید.
طبق روال هر روز شنبه در برنامه صبحانه با خبر، ما معمولا به معرفی و پیشنهاد کتاب میپردازیم با همکارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
خب احتمالا بسیاری از شنوندگان ما و بینندگان ما ای ال دوکتروف، نویسنده مشهور رمان‌هایی چون رگ تایم و بیلی بدگیت رو میشناسن. این رمان‌ها در ایران ترجمه شده، ترجمه‌های خوبی از اونها هم در دسترس هست و بسیار هم محبوب بوده، بارها تجدید چاپ شده. اخیراً آخرین کتاب او هومر و لنگلی به فارسی ترجمه شده به ترجمه خانم الهام نظری، در 28 صفحه به قیمت 8800 تومان و نشر افراز همون رو منتشر کرده. امروز قرار است که به این رمان بپردازیم. آقای سرکوهی یک مختصری درباره تم اصلی این کتاب بفرمایید تا وارد سالهای بعدی بشیم.
بله، خب خیلی خوب شد که شما هم در واقع دکتروف رو، حالا معرفی که لازم نبود بشود، اما در واقع چهرهش رو تصویر کردید و موقعیت شد در ایران هم همینطور. کتاب هومر و لنگلی مثل اغلب آثار دکتروف و بر تلفیق یک واقعیت‌های تاریخی و تخیل نویسنده و بازسازی و بازآفرینی تاریخ و حوادث و جامعه آمریکاست. برادران کولر به نام هومر و لنگلی دو تا برادر بودند که اینا در سال 1947 جسدهاشون در یک خونه پیدا شد در میان انبوهی از آشغال و که جمع کرده بودند در یک خانه در محله هارلم منهتان در شهر نیویورک. و چندی روز طول کشید این آشغال‌ها و روزنامه‌ها رو خارج کرده. اینا گرچه از خانواده ثروتمندی بودن، ثروتمند هم بودن، اما در به دنیا بسته بودن و در اون خانه به اصطلاح پسمانده قضا، از پسمانده های قضا زندگی میکردن و آشغال جمع میکردن. به قول خود دکتروف میگه که اینها در واقع پرده ها رو کشیده و تصمیم گرفته بودن که تنها زندگی کنن، انتخابی مثل مهاجرت. اما مهاجرت به کجا؟ مانند اسطوره ها این دو برادر به جای ترک مسکن خود تصمیم به تفسیر و تغییر موقعیت خود گرفتن. دکتروف میگه که وقتی که این جسد اینها پیدا شد، من هنوز خیلی جوان بودم، اما همون موقع میدونم یک رازی پشت این مسئله هست، چون که بعد پای افراد مختلفی به این خانه باز میشه، گانگسترها، هیپی ها و تاریخ آمریکا در واقع وارد میشه به این خانه. دکتروف در این رمان سرنوشت این دو برادر رو، البته نه فقط سرنوشت واقعی اونها رو، بلکه در واقع با همون شیوهی که خودش داره با تخیل و با همه تاریخ آمریکا رو وارد این داستان کرده در اون دوره و یک رمان بسیار زیبا نوشته.
خب اون چطور واقعا واقعیت و تاریخ و تخیل رو اینچنین همامیخته کرده در رمان هومر و لنگلی؟
ببینید، توجه بکنیم که رمان هومر و لنگلی از زبان یکی از برادرها هومر روایت میشه که کوره. این البته بسیار ریسک خطرناکی هست که یک نویسنده اینقدر به خودش مطمئن باشه و البته دکتر هست و اینقدر استاد باشه که بتونه از زبان یک نابینا راوی داستان، یک نابینا باشه، چون خواننده هر لحظه منتظره که راوی اشتباه بکنه، مثلا یک چیزی که باید دیده باشه بگه، چون نابینا خیلی چیزا رو نمیبینه. اما هومر داستان اینجوری شروع میشه، میگه من هومر هستم، برادر کوره، و بعد داستان رو روایت میکنه. داستانی که او روایت میکنه فقط داستان زندگی دو نیست، حتی دکتر آمده تاریخ حیات این دو برادر رو تغییر داده و کاری کرده که جنگ ویتنام، جنگ کره هم وارد بشه و در واقع میتونیم بگیم که این خونه رو این تبدیل کرده به گذرگاه یا پستوی تاریخ، یعنی اون چیزی که در تاریخ آمریکا دیده نمیشه یا گفته نمیشه در روایت رسمی، مثل همون رمان رگ‌تایم و غیره. با همون تکنیک دکتر تونسته با تلفیق تخیل و تاریخ به نحو بسیار زیبایی تاریخ آمریکا روایت.
خیلی کوتاه فقط ما بگید که ترجمه چگونه است از نظر شما آقای سرکوهی؟
خب من وقتی کتاب رو میخونم متشکر هست که بالاخره کتاب ترجمه شده، کتاب در سال 2009 چاپ شده، اما آرزو میکنی که کاش آقای دریابندری که اون رمان قبلی رو ترجمه کرده، این رمان رو ترجمه میکرده و امیدوار میشه در ترجمه هایی که بعدی این کار ویراسته تر بشه و به زبان و سبک دکتر نزدیک‌تر.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، روزنامه‌های مختلفی امروز خبر دادند که معاون وزیر نفت خواهان افزایش قیمت بنزین به قیمت 1300 تومان در هر لیتر شده.
بله مرداد، امروز روزنامه‌های مختلف این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اعتماد. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، آقای علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته که افزایش مصرف بنزین در ایران همچنان ادامه داره و به 75 میلیون بشکه در و به 75 میلیون لیتر در روز رسیده و به همین دلیل کشور دچار مشکلاتی شده. ایشون گفته تنها راه کنترل مصرف بنزین این هست که قیمت بنزین رو واقعی بکنیم. و اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، ایشون گفته قیمت تمام شده بنزین در حال حاضر 1300 تومان در هر لیتر هست و باید به همین قیمت هم عرضه بشه و از مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها خواسته که هر چه زودتر این مرحله دومش رو به اجرا بگذارن و قیمت بنزین رو هم به 1300 تومان در هر لیتر برسونن.
روزنامه‌های دیگری هم از عذرخواهی محمد رضا عارف از دانشجویان ستاره‌دار صحبت کردند، همینطور از تأکید حداد عادل بر ناتوانی مردم در انتخاب رئیس جمهور اصلا.
روزنامه‌های بهار و آفتاب یزد گزارش دادن که آقای محمد رضا عارف، یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که به اصلاح طلبان نزدیک است، در همایشی که روز پنجشنبه برگزار شده تأکید کرده که در همه دنیا دانشجویان رو بهشون احترام میذارن، اما در ایران دانشجویان رو ستاره دار میکنن. ایشون گفته من فعلا مدیریت اجرایی ندارم، اما از دانشجویان ستاره دار عذرخواهی میکنم. از وضعیت امنیتی در دانشگاه ها به شدت انتقاد کرده. در این حال ایشون گفته تجسس خلاف شرع هست و نباید از دانشجویان یا حتی کسانی که میخوان سر شغلی برن و استخدام بشن بپرسن که شما به چه کسی رأی دادید یا نماز میخونید یا نه، یا مواردی از این قبیل. روزنامه آفتاب یزد هم نوشتی که آقای غلامعلی حداد عادل در دانشگاه تربیت مدرس گفته که دولت آقای احمدی نژاد باعث ایجاد مشکلات برای اصولگرایان شده و ما رو دیوانه کرده. ایشون در این حال گفته که برخی از مردم به رغم اینکه ضد انقلاب نیستن، اما فاقد تحلیل سیاسی درست هستن و نمیتونن رئیس جمهور اصلح رو تشخیص بدن.
و جامعه جمع هم از آثار واگذاری مدیریت بخشای بیمارستان‌ها گزارشی داره.
این گزارش که روزنامه جامعه جمع منتشر کرده اشاره داره به طرحی که آقای محمد حسین طریقت وزیر بهداشت اعلام کرده که اجرای اون آغاز شده. قرار است در این تر در 4 بیمارستان در تهران مدیریت بخش های مختلف بیمارستان به مسئولان اون واگذار بشه و حتی حقوق پزشکان، پرستاران و سایر خدمه رو مسئولان بخش ها تعیین بکنن، متناسب با رقابت و خدماتی که این افراد ارائه خواهند کرد در طی یک ماه. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که منتقدانی هم داره این تر، از جمله آقای محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار که گفته این کار موجب افت خدمات در بیمارستان ها خواهد شد.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مرتضی.
خب ادامه این برنامه رو با برنامه موسیقی، خبرهای موسیقی که همکارم بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه خواهیم دید و شنید. اما پیش از اون من به شنوندگان و بینندگان این برنامه تأکید کنم که بسیار از پیام‌های شما هست که در استودیو در دست منه، که در نیمه سوم 30 دقیقه پایانی این برنامه که از طریق رادیو میتونید رو دنبال بکنید و فقط صدای ما رو خواهید داشت، حتما این پیام‌ها رو سعی میکنم تا حد امکان بخونم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه ها معمولاً اغلب به چند تک آهنگ از تازه های موسیقی ایران نگاه میکنم، اما قبل از هر کاری امروز باید بگم که روز جهانی فروشگاه های موسیقی و کمی در این باره صحبت میکنم. 6 سال سومین شنبه ماه اپریل یا آوریل به این نام خونده شده. در این روز دست‌اندرکاران فروشگاه‌های مستقل موسیقی در کنار علاقه‌مندان و هنرمندان موسیقی از این هنر تجلیل می‌کنند. در این روز اتفاقهای جالبی می‌افته. هنرمندان مشهور در برخی از فروشگاه‌های مستقل که اغلبشون فروشگاه‌های کوچیکی‌اند اجرا می‌کنند برای طرفدارانشون، اجراهای زنده و مجانی، و خیلی از اونها هم آثاری مخصوص رو در تعدادی محدود در همین روز منتشر می‌کنند. البته این آثار رو همشون بر روی صفحه‌های گرامافون منتشر می‌کنند. امروز هم آثار زیادی منتشر میشه، از جمله آثاری که امروز به بازار میاد آلبوم در گذشته گیر کردن از گروه معروف جترو تال که یکی از برجسته ترین آلبوم های تاریخ موسیقی راک پروگرسیو که بعد از 41 سال دوباره منتشر میشه. در مورد صفحه‌های گرامافون گفتم که امروز قرار هنرمندان آثارشون رو در تعداد محدود بر روی این صفحه‌ها منتشر کنن. این رو هم اضافه کنم، در بریتانیا به نظر میاد که نوجوان‌ها و جوان‌ها، حتی کسانی که خاطره‌ای با نوار کاست ندارن، به خرید صفحه گرامافون رو آوردن. در دنیایی که نسخه های دیجیتالی موسیقی دست به دست میچرخه، به نظر میاد که صفحه های گرامافون بیش از پیش با اقبال روبرو شدن، جوری که در 3 ماه اول سال جدید میلادی رشد فروش آثار منتشر شده روی این صفحه ها 78% نسبت به سال گذشته بیشتر شده. و البته به نظر هم میاد که هنرمندان بیشتر از قبل متمایلند که آثار جدیدشون رو بر روی صفحه های گرامافون هم منتشر کنند. و نگاهی کنیم به تک آهنگ‌های منتشر شده در موسیقی ایران. تو این هفته تک آهنگ‌های زیادی در موسیقی پاپ ایرانی منتشر شده، به چند تا از اونها گوش میدیم. با تک آهنگ تازه از مانی رهنما شروع می‌کنیم، آهنگی به اسم پروانه که ترانه‌اش رو عبدالجبار کاکایی سروده.
در این شب سر بیدارم و دلتنگ تو هم در گیر قفس، با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو.
بابک زرین، آهنگسازی که برای خواننده‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی مثل مانی رهنما، حمید حامی و هومن جاوید آهنگ ساخته، این بار تک آهنگی رو ساخته که خودش اون رو خونده، آهنگی به نام کسی نمیفهمه. ترانه این آهنگ از یغما گلرویه.
صدامو میشناسی، دردامو میدونی، اما بازم میگی با من نمیمونی. حرفامو میفهمی، اشکامو میبینی، اما کنار من یک دم نمیشینی. پنجره ها بی تو دوچار دیوارن، چشمای من شبها.
خب برنامه بردیا افشین همچنان ادامه داره، اما تا ثانیه‌ای دیگه تصویر ما رو نخواهید دید و میتونید 30 دقیقه پایانی این برنامه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. این برنامه تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران هم ادامه خواهد داشت.
زنده داشته باشن، بعدن راجع به جزئیاتش بیشتر حرف میزنم. اندی مددیان و کوروش شهمیری در دهه 60 خورشیدی کنار هم قرار گرفتن و زوجی پیشگام رو تشکیل دادن که افق‌های تازه‌تری رو برای موسیقی پاپ ایرانی گشود. گروهی که خیلی زود محبوب مردم تو نسل‌های مختلف شد، گروهی که همچنان دوست داشتنیه و همچنان تأثیرگذار. با هم به آهنگ بهش بگو از اندی و کوروش گوش میدیم.